أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظره إليك، حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة، وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك محمد وآله وصحبه
أجمعين.
در خصوص دستاوردها و آثار مترتب بر تقسیم حکم به بعثی و زجری که به وسیله اوامر و نواهی ادا می شوند، مقدمه رو در جلسه گذشته عرض کردیم. اصولا گفتیم که احکام که تقسیم می شوند، اولا حکم تقسیم می شود و نه مثلا واجب که در بحث اوامر نوع اینجور بحث میکنن میگن واجب به چند قسم تقسیم میشه. ثانیاً در واقع اوامر هم حتی تقسیم نمیشود یا نواهی، چرا که امر و نهی، صیغه امر صیغه نهی، اینها ابزارها و آلات بیان حکمند. و علاوه بر این که هرگز حقیقت حکم طلب فعل یا طلب ترک نیست، که طلب فعل و طلب ترک خود از یک واقعیت دیگری سرچشمه میگیرد به نام مشیت تشریعیه، که حکم اون مشیت تشریعی است. و از سود که هر یک از انواع تقسیماتی که در خصوص حکم قابل طرح است میتواند در عرصه های مختلف دستاوردها و پیامدهایی داشته باشه. در زمینه احیانا خود ساختار اصول میتونه مؤثر باشه و پیامدهایی داشته باشه. در حوزه فقه یعنی علم فقه میتواند دستاوردهای رو داشته باشه. در دانش‌های مکمل اصول و مکمل فقه مثل فلسفه اصول و فلسفه فقه میتونه آثار و دستاوردهایی رو دارا باشد. در محتوای این علوم، در ساختار این علوم، در فروع و مسائلی که در این علوم مطرح میشه، این تقسیمات به نحوی حضور پیدا میکنند. ما حالا گفتیم به قیاس مثلا تقسیم حکم به تکالیفی و حقوقی که از جمله تقسیمات اصلی قلم داد میشن، ولی در اصول ما مورد بحث نیست اصلا. در اصول این مطلب مقفول است که احکام به دو دسته بزرگ تقسیم میشن، چرا که فقه و نیز شریعت یا بیانگر تکالیف که بر عهده انسان است و یا بیانگر حقوقی است که انسان از اونها برخورداره. و توجه باید کرد که فقه فقط بیان تکلیفی نیست، هرچند که وقتی حقی هم بیان می شود ممکنه در کنارش تکلیفی هم لحاظ شود و به عکس تکلیف که مطرحه احیانا حقی هم مطرح بشود به عنوان تکافؤ حق و تکلیف. اما این دوتا دو نوع حکم متفاوت و مستقلند. همینطور از گفتیم تقسیم دیگر، تقسیمی که الان محل بحث ماست، یعنی یک تقسیم دیگر رو، یک دستبندی بزرگ و اصلی و کلان در حکم، تقسیم حکم به بعثی و انگیزشی و زجری و بازداشتی است. در واقع امر و نهی عهده‌دار بیان این دو گونه حکمند. و چون که باز تقسیم دیگری که باز از تقسیمات کلان میتونه قلمداد بشود، تقسیم حکم به تشریعی و تدبیری است. تشریعان که در لسان شارع در کتاب و سنت بیان شده و یا احیانا از ادله عقلیه به دست میاد طبق اجتهاد، و در مقابل او تدبیری اونیست که خداوند تعالی به ولی امر، به حاکم اجازه داده است در شرایطی با مبانی معین، با معیارهای مشخص و حسب مصالح معینی احکامی رو صادر کنه، که اینها رأساً در لسان شارع نیامده است. این حق ولی امر و مقام امامت کبراست که چنین احکامی رو صادر کنی، که اصطلاحاً در روزگار ما به اونا میگیم احکام حکومتی، در مقابل احکامی که در لسان شارع از اونها ذکر شده. البته درست است که ما حکم رو به تشریعی و تشریعی و تدبیری و حکومتی تقسیم میکنیم، این تقسیم به این معنا نیست که احکام حکومتی شرعی نیستن، خیلی اونا هم طبق موازین شرعن، و همین بیان است امام که فرمودن احکام حکومتی یا حکومت از احکام اولیه شرعی است. میخوام بگم که اصل قضیه شرعی است، مبدا صدورش چون بر اساس مصالح موجود در زمان و مکان از قبل حاکم به اقتضاء حفظ مصالح عامه صادر می شود، در واقع گویی مستقیما از زبان شارع صادر نشده و ازش به تشریعی تعبیر نمی کنیم، ولی در واقع شرعی هست. از صورت که پس بنابراین یکی از بحثایی که در ما نحن و ساده قابل تر هست این که ما اگر یه بحثی داریم به نام اوامر و بحث دیگری داریم در اصول به نام نواهی، که هر یک از این دو گونه ادله، در حقیقت اوامر ادلند، نواهی ادلند، نه حکم، امر سله در واقع دلیل است، دلیل حاکی از یک مشیت تشریعی است که از ساحت الهی صادر شده. خداوند تعالی می خواهد که عباد مکلفش، عباد واجد شرایطش، مناسکی رو به نام سله انجام بدهند، و اون رو که می خواهد با این کلمه سله عبد را می راند به سمت تحقق این خواست، این مشیت، از اون مشیت تشریعیه تعبیر میکنیم. و گفتیم مشیت تشریعیه هم منشأش ساعت الهیست، مثل مشیت تکوینیه، جز این که در مشیت تکوینیه اصولا فاصله بین مشیت و اون چه که حاصل از مشیت باید باشد نیست. اذا ارادن یقول کن فیکون، اراده کند که بگوید کن، میشه دیگه. این اراده همون اراده تکوینی است، مشیت تکوینی است. در مشیت تشریعی هم اصل این که اراده بفرماید که امر صادر کند یا نهی صادر کند، این در واقع صادر شده است. در واقع صدور صدور امر تشریعی، نهی تشریعی، حکم تشریعی به طور کلی که انعکاس و بازتاب همون مشیت تشریعی است، این هم اینجور نیست که بگیم خودم طالبان نیسته اگر میخواد مثلا فرض فرمید که بگوید بندگان باید چنین فعلی رو انجام بدهند وامیسه زمانش برسه بگه. و خیر، احکام چون مشیات تشریعی هستند در ساعت الهی فعلند و چون انفعال در ساعت قدسی خودمتال راه نداره که بگیم یه روزی میخواهد یه روزی نمیخواهد. نه خیر، مشیت تشریعی هم مثل مشیت تکوینی هست، الا اینکه برای اینکه مشیت تشریعی منتقل بشود به مخاطب و فعلیت تکلیفی پیدا کنه مثلا یه فرآیندی رو ورته کنه، همونطور که در مشیت تکوینی هم هست. در مشیت تکوینی هم تکوین به تدریج رخ میده، شئون و امور تکوینی که دفعی نیستند. اگر بناس مشیت خدا متعال تعلق گرفته است بر مثلا رویش یک گیاه، این که به چشم هم زدنی که گیاه سبز میشه که اون فرایند تدریجی خودشو طی میکنه. این در حالی است که مشیت تکوینی الهی به او تعلق گرفته و خداوند میخواهد که این گیاه سبز شود، بروید، ببالد، بارور شود، به گل بنشیند. این خواسته است، اما قانون خود خداوند متعال است که این فرایند با یک تدریجی و طی مراحلی صورت ببندد. چطور در تکوین تدریج هست یا تشریع هم تدریج هست؟ این که مشیت تشریع الهی در ساحت الهی هست، این بالفعله، اما او باید در قالب مثلا فرض بفرمید که امری، نهی، صیغه امری، صیغه نهی باید ابلاغ بشود، در اون صورت باید ابراز بشود، از ساحت الهی صادر بشه، به معنای این نیست که خلق بشه. نخیر، از قدیم به استعبیری عامیانه بگیم، از قدیم صلات محبوب بوده، محبوبیت داشته است. مثل ما انسان ها نیست مشهد تشریعیه که ما هیچ توجهی تفتنی به یه چیزی نداریم، یه مرتبه در یه موقع یادم میفته میگیم کار حالا میخواهیم، اصلا توجه نداشتیم به آبی، لیوانی، مخاطبی که اون لیوان آب رو برداری بره بر ما، چون تشنمون نبوده. در ما فعل و انفعالات اتفاق میفته، یه مرتبه التفات پیدا میکنیم، التفات پیدا میکنیم که باید ما آب رو بنوشیم چون تشنمونه، برای رفع این عارضه یا این نیاز، برای اجابت این نیاز باید آب بنوشیم. و بعد تازه میگیم حالا به اون همکارمون، کارمندمون، به مستخدممون میگیم آب بیار. خودمتار که اینطور نیستش که مثلا وایسه تا یک فعل و انفعالاتی، نیازی پدید بیاد و به اون نیاز التفات پیدا کنه و بعد امر کنه یا از اون نهی کنه. اصل مشیت بوده است، این نکته رو توجه بفرمایید. شاید کسی به این نکته نپرداخته باشد، نمیگم جسارت کنم تفتن نداشته باشد، اما ممکنه نپرداخته باشد که آقا خیال نکنیم مثلا در شرایع قبلی مثلا بعضی از جهاتی که در شریعت اسلامیه و شریعت ختم مرتبت مثلا به عنوان حکم ما داریم و به ما ابلاغ شده، این خودمتار اصولا توجهی نداشت تا فرض فرمید که در سال بعثت یا در فلان سال معین که این حکم الهی صادر شده در اون سال یه مرتبه خودمتار هم علیه عزب الله التفات پیدا کرد تازه به این مطلب، مثل این که ما یهو در یه لحظه یا التفات پیدا میکنیم به نیازمون به آب و بدن میگیم حالا که بخوایم که این آب رو بیارن بر ما. نه خیر، در خودمتال این قضیه اینجوری نیست. ولیکن این که اون مشیت باید برسد به مخاطبی مکلفی که باید این مشیت رو در خارج محقق کنه یه فرانی و تشه. گاه یه حکمی که در ساحت الهی بوده این لازمشان است که زمانی فرا برسد، نه به اعتبار ذات باری، از جانب آمر، از جانب مشرع، بلکه به اعتبار مخاطب مأمور و از جانب متشرع، که زمانش فرا برسه که این حکم به دست او برسد. اگر مثلا فلان حکم معین، حکم جهاد مثلا یا حرمت فرض فرمی خمر که در خصوص تحریب خمر دیدیم میبینیم قرآن به تدریج ابلاغ میکنه، این به این معنی نیستش که اول خدا متعال خیلی مخالف مثلا خمر نبود و فرض کنیم شرب خمر مبغوض خدا متعال نبود از اولش، بعد یواش یواش هی مبغوض شد، هی این مبغوضیت غلظت پیدا کرد تا یه مرتبه دیگه دستور داده شد و کسی حق شرب خمر نداره مثلا. اینجوری نیست. درست مثل اون چی که در تکوین جریان پیدا میکنه، در تکوین هم قضیه به همین ترتیب اتفاق میفته، یعنی مشیت الهی هست اما این مشیت باید در مقام تحقق و تکوّل خارجی یه فرایندی رو طی کنه و اون فرایند به اعتبار جانب مبدع مشیت نیست، مثل کاری که ماها داریم، ما بخوایم یه کاری انجام بدیم، ما محدودیم و زورمون نمیرسه یه باره کاری انجام بدیم و هی به تدریج باید این میخوایم مثلا فرض فرمید که ساختمانی بسازیم، بعد از پی و پیرنگ به اصطلاح گچ بریزیم به اصطلاح پیرنگ و پی بکنیم و بعد پی بگذاریم و بعد مثلا همجور آجر و آجر تا بریم بالا. این مشکل ماست که این به این شیوه عمل میکنیم و ما نمیتوانیم، اما در خصوص اقتال این روی که خدا من تعال نمیتواند، بلکه آفرینش این گونه است، این آلات، این مساله، این مواد خاصیتشون است که باید به تدریج به یه نقطه خاص مورد نظر برسند و نشانش هم این است که خدا متعال یه وقتی اراده میکنه که یه فعلی رو که در یک فرایند عادی تدریجی باید اتفاق بیفته و زمان بره، مراحل داره، همون فعل رو در یک نظام دیگه آنی انجام میده. اجاز میکنه، مثلا اجاز میکنه اگر بناس یک فرایندی طی شود که مثلا خاک، مثلا چوب بشود اجدها، خب این باید سیر رو طی کنه، ممکنه یه قرن، دو قرن، سه قرن هم تو بکشه تا یه مرتبه همون مواد خاکی که تبدیل میشود به انسان، این یه سیر رو باید طی کنه. چرا؟ چون در این مواد، این مواد ممکنن، در این مواد این خواص وجود داره که باید به تدریج حالت تکامل پیدا کنه که یه روزی که خاک بودیم حالا بشیم انسان متساوی که تصویر نفس سرما شده و شدیم کامل. اما همین اتفاق رو خدا متعال میتواند در دم رقم بزند، آدم احیانا به صورت سفال به روح درش دمیده میشه، اینکه نطفه ای و مزغه ای و علقه ای و ادوار جنینی و روح دمیده شود و اجزاء و اعضاء بدن کامل بشود و آرام آرام تا مثلا بشه 9 ماهه و بعد مثلا پس متولد شه، اون سیروتایی نمی کنه. ولی این که زمان حذف میشه و مراحل حذف میشود در تکوین، این در واقع در یه نظام دیگه اتفاق میفته که در اون نظام زمان نیاز نداریم. در نظام ملکی، نظام علی معلولی ملکی، این فرآیند با تشکیل، این تدریج با اتفاق میفته که اون خاکه بشه انسان کامل. این ماله نظام علی معلولی ملکیه در عالم ماده، در نشأه مادی. اما خدا متعال میخواد اراده کنه یا معجزه ای شود، موسی همین چوب رو بکنه اژدها. جادو که نبود که به نظر بیاد این اژدها، نه واقعا این چوب شد اژدها، دردم شد اژدها. اگر بنا بود این چوب سیری رو و فرایندی رو طی کنه که تبدیل به اژدها بشود، شاید 100 سال لازم بود. اما اینکه یه بار شد، این دیگه تو این نظام علی معلولی ملکی مادی که اسیر تدریجه و اسیر زمانه اتفاق نیفتاد. این در یه نظام علی معلولی دیگری به نام نظام علی معلولی ملکوتی اتفاق افتاد. اونجا زمان نداره، در عالم ملکوت زمان معنی نداره اصلا، مجرداته، در مجرد زمان معنی نداره. ولی تا در دم همونجا خدا متعال به اذن الله موسی اثار انداخت شد اژدها. در مسئله تشریع هم سیر طبیعی داره، سیر تدریجی داره، موضوع به اصطلاح احکام مسئله همونه، مراحل باید تیشه. پس بنابراین اصل مشیت تشریعیه مثل مشیت تکوینیه، از اول از قبل حق تعالی بالفعل بوده. بالفعل بوده به این معنا که حالت منتظره‌ای نبوده، مثل بعضی از احکامی که ما تا باید فکر کنیم چی بگیم، چجوری دستور بدیم، برخورد چجوری تنظیم کنیم. نه، این خودمتاری نیاز نداشته. همطور که در تکوین اذا اراده ان یقول کن فیکون، در تشریع هم همینه. در خود متعال در وجود حق تعالی که فعل و انفعال و تدریج معنی نداره، اصلا تدریج و فعل و انفعال در ساعت الهیه این در جانب خود متعال راه نداره، چون نقصه. اما برای این که شرایط فراهم بشود به این طرف قضیه، مأمور و مخاطب اقتدارش این تدریج است. به نتیجه عرضی که ما تأکید داشتیم و شاید مطلب کامل تر شد، این که به هر حال ما وقتی میگیم مشیت تشریعیه حکم است، نه کلمه سله، نه کلمه لا تشریع. مشیت تشریعی حکم است، نه طلب الفعل یا طلب الترک. ایراد نداره شما بگید طلب ترک نهی است که ما گفتیم. بعضی گفتن طلب مطلق مثل امر که طلب حکم است، امر است. اما امر، صيغه امر، نهی، صيغه نهی، ابزارها و آلات هم غیر از خود حکمند. با این وصف در واقع از همون مبدأ یکی از اتفاقاتی که در همین چارچوبی که در حوزه اوامر و نواهی و ذیل نواهی داریم عرض میکنیم رخ میده، همین تقسیم کلانی است که اتفاق میفته. و این تقسیم کلان آثاری و پیامدهایی و دستاوردها و نتایجی برش مترتب است که اون در فقه ما مؤثر، در اصول ما مؤثر، در مقام استنباط مؤثر، در مقام تنفیذ و اجرا و تطبیق مؤثره که باید این برایندها رو به اصطلاح توضیح داد. ما امروز متاسفانه متأخر رسیدیم و انشالله که تکمیل بحث رو بتونیم خیلی دیر نیاییم و دستبندی شده انشالله مجموعه رو عرض بکنیم. السلام علیکم و رحمت الله.